أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكر تابع إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فاذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه او برای عموی خود طلب مغفرت کرد که عرض کرد وقف لعبی انه کان من الضالین. این طلب مغفرت اگر به این معنا باشد که خدا عموی او را بیامرزد، این مال وقتی بود که شاید حکم تحریم طلب مغفرت برای مشرکان نازل نشده یا در اون شریعت هنوز نازل نشده بود و ماننده اون. و وقتی هم که وجود مبارک ابراهیم برای او روشن شد که عموی او دست از شرک بر نمی دارد، اعلان تبری کرد. و اما اون دعایی که ابن طاووس امثال ابن طاووس برای کفار دارند و به جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه استشهاد میکنند، اون دعا برای هدایت است، طلب هدایت است، نه طلب مغفرت. این طلب هدایت چیز خوبی است که انسان برای مشرکان هم از خدای سبحان هدایت طلب بکند. اون چیزی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است در جریان جنگ احد که به حضرت عرض کردند لو دعوت علیهم، اگر نفرین میکردی اثر میکرد، حضرت طبق نقل فرمود لم اب اصل آنا لکن و است و رحمتن للعالمی اللهم اهد قومی فین هم لا یعلمون. خب درخواست هدایت، دعای هدایت مثل دعوت به هدایت هر دو مشروع است. پس اون چرا که ابن طاووس دارد که من برای مشرکان دعوت دعا میکنم، اون دعا طلب هدایت من از ضلالت است، نه طلب مغفرت و ورود در بهشت. چون اون را خدای سبحان صریحا در سوره مبارک نساء اعلام کرد که ان الله لا یغفر ان یشرک به. بعد هم فرمود به این که وجود مبارک پیامبر فرمود شما برای منافقان و امثال منافقان چند بارم استغفار بکنید بی اثر است، استغفار لهم 70 مره هم بی اثر است. بنابراین دعا دو قسم است، یکی به این معنا طلب مغفرت به نجات از جنت به وجود در بهشت، این نسبت مشرکان و چی ندارد. یک قسم دعا بانی طلب هدایت است، نجات از ضلالت است، که وجود مبارک ابراهیم که عرض کرد خدایا وقف ربی انه کان من الضالین، به این معناست که وحد ابی به این معنا هم برای حضرت ابراهیم روا بود هم برای دیگران رواست، و به همین معنا ابن طاووس اون مقاله را تنظیم کرده است. درباره لسان صدق روایاتی که قبلا مراجعه فرمودید درباره وجود مبارک هست امیر بود، لکن عرض شد به این که ما نیازی به این روایت های غیر معتبر نداریم وقتی که حقیقت قرآن با حقیقت علی بن ابی طالب سلام الله علیه و اهل بیت برابر اون حدیث قطعی و صریح و روشن که سندن تام دلالتن تام که اطلاع طاهرین ادل قرآن کریمن، همه حقائق قرآن کریم معادل این خاندان است و ولایت اینها معادل با حقیقت قرآن کریم است، دیگر نیازی به این امور جزئی یک و ضعیف دو نیست. لذا درباره مکانن علیه هم چیزی وارد نشده. اگر کسی خواست اهل بیت جستجو کند باید در حقیقت قرآن جستجو کند، از این پایین تر شأن اینا نیست، چیزی در عالم هم همتای قرآن کریم نیست. خب و این رو وجود مبارک پیغمبر فرمود ما دلش احترت تاهرید من از اللهم یفتر را حتی یرد عالی الحوز. در باره اسماعیل سلام الله علیه غالب مفسران اهل سنت این اسماعیل را اسماعیل ابراهیم سلام الله علیه هم دانستن. بزرگان از تفسیر ما شیعه ها مثل شیخ طوسی در تبیان و اینها هم اسماعیل را اسماعیل ابن ابراهیم دانستند، برای اینکه 8 بار نام مبارک اسماعیل در قرآن کریم آمده
7 بارش یقیناً مربوط به اسماعیل ابن ابراهیم است. این بار 8 برابر این روایتی که محمد ابن سنان امن ذکره، یه روایت مرسلی ذکر کرده است که مرسله ابن سنان است. ما می‌دونید تو فقه برای مکروهات و مستحبات به این روایات عمل نمی‌کنیم، چرا صد به معارف امیر قرآنی. باید در تطبیق قرآنی حداقل مثل فقه رفتار کرد. اگر یه روایت مرسل بود حکم استحبابی یا کراهت نمیشه بهش فتوا داد الا بر اساس حدیث من ولغو مانند آن. ما چگونه در قوی ترین مطالب تفسیری ما بیاییم مثلا به مرسلی اکتفا بکنیم؟ لذا مرحوم شیخ طوسی اصلا نام اسماعیل ابن حزقیل رو نمیبره. مرحوم امیرالاسلام در مجمع هم برابر تبیان تفسیر میکنند، بعد میفهمد وقیله که منظور از این اسماعیل اسماعیل ابن ابراهیم است. یه محقق قرآن پژوه سعی میکنند حداقل قرآن رو مثل فقه معنا کنند دیگر، با روایت های مرسل با روایت های ضعیف که نمیشه آیه تفسیر کرد. خب در تد تأیید بد نیست، همون بعضی کار فعل کتاب اسماعیل انهو کان صادق الوعده و کان رسول النبی. اون بزرگانی که منظور از اسماعیل اسماعیل ابراهیم دانستن، چه از ما مثل مرحوم شیخ طوسی، چه از اهل سنت نظیر زمخشری در کشاف صادق الوعد بودن او رو مشخص کردن. او که در مسئله یا ابت افعل ناتامرس تجیدونی من از اشارالله من از صابری رو مانندون، اینا جز صابری نه جز صادق الوعد رو مانندانن دیگه. پس اونهایی که این اسماعیل را اسماعیل ابن ابراهیم دانستن مثل مرحوم شیخ طوسی از ما، مثل زمخشری از اونها، این صادق الوعد بوده وجود مبارک اسماعیل را در اون صبر و بردباری و وعده های صادقانی که داشتن میدونن. انه کان صادق الوعد. مطلب دیگه این که اون 7 باری که نام مبارک اسماعیل ابن ابراهیم آمده، اون قصه است قابل طرح در قرآن کریم است. اما این که فهمد بعضی کار فعل کتاب اسماعیل، اگر اسماعیل منظور اسماعیل ابن حزقیل باشد، این یک مورد مخالف با اون 7 مورد باشد، بالاخره باید یه قصه، یه شرحی، یه جریان، یه مبارزه، یه مناظری، چیزی از این بزرگان نقل بکند که بعد فهمد فرض کاری فعل کتاب اسماعیل. خب آخه شما وقتی بخواید در قرآن کریم نام پیامبری را به عنوان اسوه ببری، با داستانش هم بگی، قصهش هم بگی، جریانش هم بگی، مناظرش هم بگی، سرنوشت و سرگذشت هم بگی، هیچی که نیست. اما برخلاف اسماعیل ابن ابراهیم که بسیاری از اون نقاط درخشان زندگیش در مناسک حج، در آمادگی برای ذبح و اینها همش هست دیگر. خب وضع کار فعل کتاب اسماعیل، انه کان صادق الوعده و کان رسول النبی، مؤمن به وعدش وفا میکند. گرچه متاسفانه بسیاری از آیون فتوا به کراهت دادن که خلف وعده حرام نیست، ولی دلیلی بر این کراهت نیست. اون همه روایات و ادله که داریم، چرا هم بر کراهت بشه، هم بر حرمت بشه، مانعی ندارد. مؤمن اگر کسی رو وفا وعده کرده، کسی رو آورده گفته ما قرارمون اینه، یه وقت از عذری پیش میاد بر اساس حدیث رفع رو فهم از سرور رو فهم از معافرهور رو فهم خطا و کذا معذوره. اما در یه همایشی، در یه سخنرانی، در یه نشستی، در یه جلسهی، در یه شورایی وعده میده و نمیاد. یه وقتی وعده داد و نیامد، کار مکروهی کرده یا کار حرامی نکرده، وقت ادیر طرف کرده، جلسه از نصاب انداخته، هیچ مشکلی پیش نیامد بگه ببخشید باز حل بشه، این نیست. حالا شما درباره خلف وعده بحث کنید، ببینید به نتیجه حرمت میرسید یا نتیجه کراهت. اگر خوب بحث کنید شاید به نتیجه حرمت برسید. ورز کار فعل کتاب اسماعیل، انهو کان صادق الوعده و کان رسول النبی، تعبیرات فراوانی دارد که کسی خلف وعده نمی کند مگر منافق. از علائم منافق اینه که خلف وعده می کند. خب اینه تعبیرات تندیست دیگه، اینه که با کراهت سازگار نیست. این اسماعیل صادق الوعد که ظاهرا اسماعیل ابن ابراهیم است، بر فرض اون بزرگوارم باشد، این کمال در او بود. و کان یعمر اهله بالصلاه و الزکات. و این کان یعمر معناش نیست که حوزه مأموریت او همون فرزندانش است، چون اگه کسی حوزه مأموریتش اعضای خانواده او باشه، خدا به عنوان رسول یاد نمی کند. رسول یعنی رسول مردمی و امت، نه رسول خانوادگی. و کان رسول النبیه معلوم میشه که با امتی رابطه داشت. و این که اهلش رو به صلات و زکات داد میکرد، نظیر قو انفسکم و اهلکم است که قبلا بیان شد. به خود پیغمبر فرمود و امر اهلک به صلات و صبر علیها بیان شد. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و انذر عشیرتک الاقربین بیان شد و مانند آن. و کان یامر اهله به صلات و زکات و کان عند ربه مرضیا. کم رابطش، رابطه اونها با خدا در اثر نماز حفظ باشه، هم رابطه اونها با مردم در اثر زکات حفظ بشه، و هم در تحکیم این دو رابطه اندرب به خودش مرضی بود. هم در مسئله صلات طرزی نماز میگذاشت که مرضی خدا باشد، هم در تأدی زکات طرزی ادا میکرد که مرضی اندالله باشد. مثل این که به پیغمبر فرمود و امر اهلک به صلات و استقلالی ها، انذر عشیرتک الاقربین، او انفسکم و اهلیکم نارا. این ست آیه در این سه مقطع برای اهمیت دیگه. انسان اول باید که اعضای خانواده خودش برسه، منتها حالا اون در اونها اگر اثر کرد کرد، نکرد نکرد. درباره اونها انسان یک وظیفه بیشتری دارد. یکی بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست که فرمود ازهد الناس فی العالم اهله و جیرانه. بی‌رغبت‌ترین مردم درباره علما اعضای منزل او و همشهریای او هستند. این دستور نیست، این وصف است. و اما طبیعی این که اگر کسی اهل روستا یا اهل شهری بود، مردم اون روستا به رشد کرد، مردم اون روستا و مردم اون شهر بی‌رغبت‌ترین مردم نسبت او هستند. از حد الناس فی العالم اهله و جیرانه. این امر طبیعیه. قرض این است که همه ما موظفیم طبق این سه آیه که در سه مقطع نازل شده، اول کسی که اونا رو هدایت میکنیم اهل خود ما هستن دیگر. وجود باره که پیغمبر هم همینطور بود. خب و کان یعمر اهله به صلاته و زکاته و کان عند ربه مرضیا. بعد فرمود بعض کرفل کتاب زکات چرا نپذیرفتیم؟ گفتیم اعم از آن است، هم تزکیه است هم زکات. گفتیم اگر ما دوم تو حین به این معنا باشد، اعم از زکات مالی به تزکیه نفس است. اینجا هم همینطوره دیگه. بله، اون که این سوره که وجود مبارکه ابراهیم از عیسی از امان خودش داره نقل میکند. دو تا حرف است. زکات فقهی در مکه نازل نشد، بله در مدینه نازل شد. این زکات فقهی که در نه چیز هست و نصاب خاص دارد، این نظیر روزه گرفتن، نظیر مکه رفتن، اینا به احکام بود در مدینه نازل شد. اون زکاتی که در مکه نازل شد یا تزکیه نفس است یا زکات های مستحبی و انفاق های مستحبی. اما این چه کار به شریعت قبلی دارد؟ وجود مبارکه عیسی فرمود به این که خدای من مر دستور داد تا زنده ام با نماز و زکات باشم. این نه مکیست نه مدنی، این مال شریعت گذشته است. خب وذکر فی کتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. جریان ادریس سلام الله علیه، چون قبل از جریان طوفان نوح و قبل از نوح و امثالها بود، ما قبل تاریخ است. لذا روایت معتبری که سرگذشت و سرنوشت حضرت عیسی ادریس رو مشخص کند در دسترس نیست. یک، تاریخ مدونی که مولد او، حیات او و موات او رو خوب تبیین کند در دسترس نیست. دو، لذا در داخل و خارج از جزئی ترین امر تا کلی ترین امر درباره ادریس سلام الله علیه اختلاف نظره. میبینید برخی ها از هی مفسرین حتی ادبای عرب گفتن ادریس، از چون او اهل تدریس و درس و معلم حکمت و معلم نجوم و این گونه از مسائل بود، با تدریس و دراست مأنوس بود، تیب شوفتن ادریس. خب ابن سکیت میدونید از ادبای معروف عرب است. جناب زمخشی در کشاف میگوید ابن سکیت و امثال او بیراه رفتن. این ادریس که مشتق از درس نیست، این عجمی است. اگر عربی بود و مشتق بود که معرب میشد. این چرا غیر منصرف است؟ این به خاطر اینکه علم است و عجمه دارد. للعلمیت والعجمه غیر منصرف است. نفرمود وذکر فعل کتاب ادریس هم همون ادریس هست. این غیر منصرف بودن برای اینکه عربی نیست، این از درس مشتق نشد. حالا گفتن خنوق بود، بعد عربی کردن، اخنوق کردن، بعد قرآن از او به ادریس یاد کرد. این همش به احتمال وابسته است. یه برهان متلم ربایی یا تاریخی در کار باشد که اسم شریف اون بزرگوار چی بود، این قبل از پیدایش عرب و عرب زبان هم سال زالک بود دیگه. خب این نقد جناب زمخشری نسبت به ابن سکیت. بس عربی نیست. این رو تو تفسیرهای بعدی هم بدون اینکه نام ببرن که زمخشری گفته است، همین مطلب رو نقل کردن، مثل ابی سعود و اینها. این ادریس گفتن که همون هرمس است، در مصر به دنیا آمده، بعضی گفتن در بابل به دنیا آمده. سید الاستاد بحث مبسوطی تقریبا 5-6 صفحه از تاریخی و غیر تاریخی درباره ادریس کردن. بعد این جمله رو فرمودن چون این جریانش قبل از طوفان بودی تاریخ مدونی نبود، ما اعتمادی به این منقولات نمیتونیم داشته باشیم. گفتن او معلم حکمت بود، گفتن او معلم نجوم بود، گفتن اول کسی بود که خیاطی را به بشر آموخت، برای اینکه خیلی ها قبلا پوست حیوانات دربر میکردن، ایشون خیاطی را به بشر آموخت. از این فضائل رو به ادریس سلام الله علیه اسناد دادن. معلم حکمت بودن. هرمس بر او اطلاق شده، اولین حکیم اون منطقه این هرمس الحرامسه بود. استاد و آزاسیمون بود که بعضی ها نقل کردن، مال یونان بود. این وجوهیست که گفته شده، البته هیچ کدام برهان قاطع ندارن. مصری ها از اون طرف تلاش و کوشش میکنن ای رو مصری معرفی کنن، بابلی ها از این طرف میکوشن که ای رو اهل بابل بدانن، و همچنان بین اینا اختلافه. قفتی در اخبار حکما او رو از اهل مصر میداند و ماننده. اما اون چرا که قرآن نقل بکند این است که او صدیق بود، نظیر اون چه که درباره هست ابراهیم آمده است که ابراهیم از صدیقین بود و درباره وجود بارک ابراهیم فرمود کان صدیق النبی و اذکر فی کتاب ابراهیم انه کان صدیق النبی. در اینجا از رسالت ادریس چیزی به میان سخن به میان نیامده. فرمود وز کارفل کتاب ادریسه نوکان صدیق النبی ها. آیا او اصلا رسالت نداشت یا رسالت داشت و رسالتش فعلا اینجا ذکر نشد؟ نظیر این که در جریان هست ابراهیم آیه 41 فرمود وز کارفل کتاب ابراهیمه انهو کان صدیق النبی ها، بانک رسالت داشت. پس رسالت برخی ها را ذکر میکند، مثل جریان هست موسی و ماننده ها اسماعیل. رسالت بعضی ها را ذکر نمی کنند، مثل جریان هست ابراهیم. این که برای هست ادریس رسالت ذکر نشده، آیا برای این هست که اصلا او رسول نبود یا فعلا اینجا رسول ذکر نشده؟ منتها در جریان هست ابراهیم ما شواهد فراوانی بر رسالت او داریم، لکن در جریان هست ادریس فقط همین یه آیه است که اینجا ذکر شده و آیه 85 است که در سوره بارکه انبیا از ادریس سلام الله علیه سخنی به میان آمده. آیه 85 سوره بارکه انبیا این است که و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. صالح بودن اینها، صابر بودن اینها، اهل بهشت بودن اینها را مثلا فرماید، از رسالت اون حضرت چیزی مطرح نمی کند. خب ولی بالاخره یک کاری کرده ادریس، چه ذات اقدس اله به رسولش فرماد وذکر فی الکتاب ادریس برای اینکه او حالا یا همین معلم مردم بود، شما هم معلم حکم کتاب و حکمتید و مانند آن. و اسماعیل و ادریس در همین آیه سوره مبارکه مریم وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیق النبی و رفعناه مکانا علیا. اینجا در ذیل این علیان دیگه گفته نشده، علیان یعنی امیر المؤمنین، اما در اون لسان صدقین علیا اونجا آمده البته. خب این مکان منظور مکانت است نه مکان، برای اینکه اینا که میرن تو کره ماه وقتی هم برمیگردن میان زمین، این بیچاره‌ها در هر دو طرف خیال میکنن سر بالایی میان. وقتی که ما اینجا هستیم ماه بالا سر ماست، اگه کسی بره ماه زمین بالا سر اوناست، تو این کرات تو فضا معلقه. وقتی که اونجا هستن این زمین رو پایین که نمیبینن، که بعد از زمین کرات دیگر است. اینا که تو ماه هستن کرات همطور که ما کرات رو بالاترمون میبریم، قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل رو پشت سر هم میبینیم، کسی که تو قمر رفته باشه کره زمین را بعد تا مشتری رو هم پشت سر هم میبینه، بالاتر میبینه دیگه، زمین پایین پای خود نمیبینه که. بنابراین چیزی بالا و پایین نیست در فضا. اون که بالا رفت ما رو بالا میبینه، ما که اینجا هستیم اونا رو بالا میبینیم. این مکان علی هم مکانت اولیاست. حالا این مکانت به اندازه که بشر میفهمد همون بحثهای قبلیست که بالاخره یه علمی باید باشه که فاصله ما به خدا رو مشخص بکنه یا نه. ما به دو منطقه ممنوع کما مر غیر مر راه نداریم، یعنی منطقه هویت ذات احدی از انبیا و اولیا راه ندارن چرشد ما. اونجا هویت محض است، بسیط محض است، نمرکب از جنس و فصله، نمرکب از ماده و صورته، نمرکب از ماهیت وجوده، نمرکب از جوهر و عرضه، نمرکب از دو جزئی است که ترکیب شیمیایی داشته باشه، یا نظیر از اجزایی که ترکیب نظیر آب باشه که مرکب از دو جزه، نه مرکب از اجزای مقداری نصف و ثلث ششمی که بدترین اقسام ترکیب است، ترکیب از وجود عدمه. یک چیزی که محدود باشه مرکب از وجود عدم است، یعنی بخشی رو داره بخشی رو نداره. این غذایای سالبه به اون بخش ندارش متوجه میشه، این غذایای موجب بخش داراییش. این شش قسم یعنی شش قسم اقسام ترکیب که بدترین ترکیب قسم سادس است در حرم امر الهی نیست. خب اگر یه چیز حقیقت بسیط بود محض بود کی میتونه درکش بکنه؟ او را کسی باید درک کنه یا همه یا هیچ. اما وقتی از ما سوال میکنن که ما چگونه خدا را بشناسیم، ما به اندازه فهممون همین شعر راج میخونیم که آب زر دریا را اگر نتون کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. این رو برای اینکه او رو قانع کنیم خودمون رو ساکت کنیم، وگرنه او جز نداره که ما بگیم هر کسی خدا را به اندازه خودش درک میکنه، که او منطقه ممنوع است، یعنی منطقه ممنوع است بالقول المطلق. حریم یک صفات ذاتی که یک ذات است اونجا هم احدی راه ندارد، چون اونجا صفاتش این ذات اوست، محدود نیست، مفهومن غیر همان، مصداقن این همان و نامحدودن. تمام معرفت ها میخوره به مقام لقای ثواب او، لقای رحمت او، با اسمای حسنای او کار دارن، با فعل او کار دارن، با ظهور او کار دارن، با جمال و جلال او کار دارن، که همین ها زیر مجموعه ذات اوست. ما اون چه که میفهمیم اینه که فاصله ما با این منطقه سوم، منطقه سوم یعنی منطقه سوم که منطقه امکان دسترسی هم هست، اونا هم مثل ما ممکنن. اون تا اولین فیضن دور نشون میدن، آینه تمام نمایی هستن اون نشون میدن. اگر در باره خاندان نسبت اونا فرمودن بنا عرفت الله، درست گفت. اگر ما هم در زیارت جامعه بگیم به شما وسیله شما میشناسیم، برای که اون اوج گرفته ببینیم علی است و اولاد او، دیگه بالاتر از اون نیست. شما این اعمالی مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نگاه میکنید، میبینید در مسئله الست ارست و رب بکنم که انبیا اولین و آخرین به همه انسان ها جمع شدن، اول کسی که گفت بلا وجود مبارک پیغمبر بود. حالا همه انبیا هستن، نوح هست، اولوالعزم دیگه هستن. اول کسی که گفت بلا وجود مبارک است رسول بود. دومین کسی که قبل از همه انبیا گفت بلا وجود مبارک است امیر بود. اینو مرحوم گفت اینا رو نقل کنید، سند داشته باشه، حرفی داشته باشه قابل دفاع و علمی، هر چیزی که علمی باشه ثوابش بیشتره. خب مفید آدم کوشه که نیست، اعمالش هم از کتابهای معتبر ماست. دومین کسی که در همه این سلسله مجاز بود عرض کند بلا وجود مارک است امیر بود. ما با این مرحله می توانیم آشنا بشیم. این مرحله رو بالاخره حکمت مشخص میکنه که چی چیزی فاصله ما با اونجاست، ما با اون مرحله فاصله مون چیه، کجاست. میگیم قرب معنوی است، مکانت معنوی است، اما قرب معنوی و مکانت معنوی حقه، اما معنا چیه؟ قرب مکانت عالیه چیه؟ ما یه سلسله عناوین اعتباری داریم که یقینا از این قبیل نیست، نظیر ریاست و مرؤوسیت. یه سلسله مفاهیم معقولات منطقی داریم که معقولات ثانیه منطقی است، از این قبیل نیست، اینا کمال نیست. یه سلسله مفاهیم داریم که معقولات ثانیه فلسفی است، اینا کمال نیست. یه سلسله ماهیات داریم که معقولات نه معقولات، اینا کمال نیست. یه سلسله حقایق هستی داریم که خب هستی کماله. اگر هستی بر اساس تباین حقایق متباینه باشد که حقیقت مشا قائلت مشا قائلت، اینا گسیخته همن. وقتی گسیخته بودن دیگر مرتبط نیستن تا کسی اینا رو طی کنه. میمونه حقیقت هستی تشکیکی ذات براتب که از عفو ضعیف داریم، قوی و اقوا داریم. این نیمی از راه رو حل میکنه. اگر ضعیف و قوی داشتیم، اگر شدید و اشد داشتیم، اگر ضعیف و اضعف داشتیم، اگر قوی و اقوا داشتیم، باید راه داشته باشیم که اون از ضعف بیاد ضعیف بشه، ضعیف بیاد قوی بشه، قوی بیاد اقوا بشه. این راه رو حرکت جوهری تأمین میکنه. تا از درون انسان رشد نکنه که بالا نمیره، نمیشه کان مدن مقربین. نزدیکی چی میخواد بشه؟ به کدوم سمت میخواد بره تا نزدیک بشه؟ حکمت متعالیه این راه رو با آدم نشون بده. این کتاب های زاد المسافری که نوشتن یک، مناظر و سایرینی که نوشتن دو، کمک میکنه که انسان چگونه قدم به قدم این راه را بره. این که گفته شد به این که لا اله الا الله اون الا الله مقدم است، لا اله مؤخر، این برای نسبت فطرت ماست. لذا نسبت به اولیای الهی و مؤمنانی که با این فطرت سالم به دنیا آمدن، با این فطرت سالم دارن زندگی میکنن، اینها مشمول اون شعر نیستن که منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو بیرون کن، شیطان را بیرون کن تا فرشته در بیاد، جاشو این نیست. شعر دیگری که بزرگان گفتن درباره این هاست که دیو بگرزد این قوم که قرآن خوانند. اصلا اینجا نباید گفت تخلیه مقدمه و تحلیه است، اینا آلوده نیستن تا کسی تخلیه کنه. که شما ظرف شفاف بلوری رو که وقتی بخواه آب بریزی که اول تخلیه نمی کنه که، اون چای فاضلابه که تخلیه می کنن. اگر یک کسی با فطرت زندگی کرد، بر اساس فطرت آمد، جا ربه به قلب سلیم بود، دیگه تخلیه ندارد، که هرچه از تحلیه است. دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند، این همیشه تحلیه است. اما اون که میگوید منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، مال شاه فاضلابه. این فاضلاب اول با تخلیه بشه، بعد تا فرشته در بیاد. تو روایات هم هست که فرشته ها در جایی که سگ زندگی میکنه نیست، راه ندارن. خوی سگی، خوی درندگی، کینه و عداوت در یه قلبی باشه، فرشته اونجا حضور نداره. بنابراین اونا که فطری زندگی میکنن، شناسنامهشون بر اساس توحید است، نیازی به تخلیه ندارن، همیشه تحلیه است، تحلیه روی تحلیه، و دفع میکنن نه رفع. اینا رذائل را دفع میکنن، مرتب اهل استغفارن، مرتب اهل دعا و نیایش و عبادتن، تا رذائل به سراغ اینها نیاید. دعاهای اینها سبقه دفعی دارد نه سبقه رفعی، دعاهای ماست که سبقه رفعی دارد. فالحمدلله رب العالمین.